سرد دنیای من. کاش نگاه سبز تو وا می شد تو شب سرد دنیای من، با یاد تو همه یه لحظه ها شده پر از صدای من. بی تو با ستاره بیدارم، آرزوی گفتگو دارم، بی صدای بی صدایی من. بی تو با ستاره بیدارم، آرزوی گفتگو دارم، بی صدای بی صدایی من. تو چشم غزل فراوونه، شب آسمون و بارونه، بشنو از سب جدایی من. بشنو تو چشم غزل فراوونه، شب آسمون و بارونه، بشنو از سب جدایی من. کاش نگاه سبز تو وا می شد تو شب سرد دنیای من، کاش نگاه سبز تو وا می شد تو شب سرد دنیای من، کاش نگاه سبز تو وا می شد تو شب سرد دنیای من. توی جنگل روی دریا رنگ چشمای تو پیدا، تو مثل کوه بلندی روی از دست تمنا. حس عشقی عشق ساده، حس کوچی توی جاده، تو سواره اسب رویا، من پای پیاده.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
کاش نگاه سبز تو وا می شد تو شب سرد دنیای من، کاش نگاه سبز تو وا می شد تو شب سرد دنیای من، کاش نگاه سبز تو وا می شد تو شب سرد دنیای من. کاش نگاه سبز تو وا می شد تو شب سرد دنیای من، با یاد تو همه یه لحظه ها شده پر از صدای من. بی تو با ستاره بیدارم، آرزوی گفتگو دارم، بی صدای بی صدایی من. بی تو با ستاره بیدارم، آرزوی گفتگو دارم، ای صدای بی صدایی من. تو چشم غزل فراوونه، شب آسمون و بارونه، بشنو از سب جدایی من. بشنو تو چشم غزل فراوونه، شب آسمون و بارونه، بشنو از سب جدایی من. کاش نگاه سبز تو وا می شد تو شب سرد دنیای من، کاش نگاه سبز تو وا می شد تو شب سرد دنیای من، کاش نگاه سبز تو وا می شد تو شب سرد دنیای من. توی جنگل روی دریا رنگ چشمای تو پیدا، تو مثل کوه بلندی روی از دست تمنا. حس عشقی عشق ساده، حس کوچی توی جاده، تو سواره اسب رویا، اما من پای پیاده.
ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی را آغاز می‌کنیم با شادمانی از اینکه همراه شما دوستان عزیز هستیم در این روز شنبه 17 فروردین 1381. تشکر می‌کنم از همه دوستانی که از آغاز برنامه با ما بودند و خوش آمد عرض می‌کنم خدمت همراهانی که از این لحظه به ما می‌پیوندند. در این بخش دو ساعت دیگر با شما خواهیم بود، شما هم با ما باشید. واحد اطلاعاتی اکونومیست مؤسسه است پژوهشی در بریتانیا که هر ماه وضعیت بازارهای اقتصادی 100 کشور جهان را ارزیابی می‌کند و میزان ریسک یا خطر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها را درجه‌بندی می‌کند. در این درجه‌بندی کم خطرترین کشور برای سرمایه‌گذاری نمره 0 می‌گیرد و پرخطرترین آنها نمره 100. ایران در ماه مارس سال 2002 میلادی در مجموع نمره میان 50 و 52 گرفت که در مقایسه با 6 ماه پیش رقم بالاتری است. به عبارت دیگر این مؤسسه خطر احتمالی فعالیت‌های اقتصادی در ایران را بیشتر از گذشته ارزیابی کرده است. در مقاله‌ای که دیوید آنتونی مدیر کل بخش بررسی مخاطرات اقتصادی این مرکز همراه سایمون ویلیامز کارشناس مسائل ایران نوشته آمده است، تهاجم تندروها ثبات ایران را به خطر انداخته است. ارزیابی این مرکز پژوهشی یکی از موازین اندازه‌گیری برای کشورها و شرکت‌های خصوصی در برقراری ارتباط اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی است. در بخش دوم گفتگوی همکارم شهران طبری با سایمون ویلیامز، جوانب اقتصادی گزارش اکونومیست درباره ایران مطرح شده است.
از یک سال پیش واحد اطلاعاتی اکونومیست شرایط ایران را زیر ذره‌بین دائمی قرار داد و آن را در حال تغییر خوانده است. این مرکز در گزارش این هفته خود می نویسد امید به پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی از طرف دولت اصلاح طلب محمد خاتمی که مدت هاست به تعویق افتاده در ماه‌های اخیر با پیشروی تندروهای دست راستی در حال از بین رفتن است. در دنباله یک گفتگویی که بخشی از آن را در برنامه‌های پیشین شنیدید، از طرف رادیو آزادی از سایمون ویلیامز یکی از نویسندگان این گزارش بپرسم، شما در گزارشتان نوشتید عدم ثبات سیاسی تأثیر مستقیم و بلافاصله بر شرایط اقتصادی یک جامعه دارد. آیا شما هم همون استدلالی را می‌کنید که اصلاح طلبان می‌کنند، یعنی بهبود شرایط اقتصادی مردم را بدون اصلاحات سیاسی ناممکن می‌دانید؟
is very much from that of foreigners are extending credit to Iran and those who that are examining investment opportunities in Iran. There's a whole range of
زاویه‌ای که من از آن به این مسئله نگاه می‌کنم آن است که سرمایه‌گذاران خارجی و کسانی که از خارج فرصت‌های اقتصادی برای ایران به وجود می‌آورند، ابتدا به بررسی یک سلسله مسائل گوناگون می‌پردازند تا بعد بتوانند تصمیم بگیرند که فعالیت‌های اقتصادی خود را به چه صورت پیش برند. در این میان قطعاً ریسک یا خطر تغییر سیاسی یکی از آنهاست و در مورد ایران من فکر می‌کنم این یکی از مهمترین مسائل است، چون بقیه شرایط در ایران کاملاً مثبت بوده، مساعد رشد اقتصادی است، اما ریسک سیاسی نقش بسیار قابل ملاحظه ایفا می‌کند. حسن ویلیامز می‌پرسم آیا این به خاطر آن است که اصلاحات سیاسی در بین مردم هواداران بسیار دارد؟
It's less an issue of political reform, it's more an issue of political stability. An unreformed but stable and secure Iran would be almost as good a destination for
آنقدر مسئله اصلاحات سیاسی نیست که ثبات سیاسی در این میان نقش بازی می‌کند. اگر در ایران اصلاحات سیاسی صورت نگرفته بود ولی دارای ثبات سیاسی بود، همانقدر برای سرمایه‌گذاری اقتصادی مطلوب می‌بود که یک ایران دموکراتیک. اما مسئله در مورد ایران این است که مردم خواهان اصلاحات و دموکراتیزه کردن جامعه اند. در چنین جامعه‌ای دیگر نمی‌توان به دوران پیش از آن برگشت و عقب‌گرد کرد. در نتیجه ثبات سیاسی چنین جامعه‌ای تا برقراری دموکراسی همواره در مخاطره است. در گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست درباره محاکمه و محکومیت احتمالی بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و همچنین تهدیدهایی که نسبت به عملکرد محسن نوربخش رئیس بانک مرکزی ایران وجود دارد ابراز نگرانی شده است. از سایمون ویلیامز می‌پرسم تأثیر تضعیف این دو مرکز مهم در اقتصاد ایران چیست؟
For sure, certainly the we'll have to see what kind of charges actually emerge against the old minister and the central bank governor and how rigorously they are actually pursued.
قطعاً تأثیر خواهد گذاشت، اما اول باید ببینیم چه اتهاماتی به رئیس بانک مرکزی زده خواهد شد و شدت و حدت آن تا چه حد است و تا کجا دنبال می شود. رئیس بانک مرکزی ایران به خصوص همواره یکی از چهره‌های کلیدی در اقتصاد ایران و در فرایند اصلاحات بوده. اگر او و افراد تیمش در بانک مرکزی ایران از کار کنار روند، سوال‌های بسیاری مطرح می‌شود، از جمله اینکه اصلاح پولی به چه شکلی پیش برده خواهد شد، درباره اصلاح بخش بانکی که موضوع بسیار مهمی است چه تصمیمی گرفته خواهد شد، اصلاحی که بسیار حیاتی است و اکنون شروع شده ولی هنوز در مراحل اولیه است. محسن نوربخش رئیس بانک مرکزی ایران در این مسائل نقش عمده‌ای دارد. او کسی است که مورد احترام و قبول محافل اقتصادی و جامعه بین‌المللی است و برکناری او برای آنها بسیار قابل تأمل خواهد بود. من فکر می‌کنم او در میزان شتاب و سمت و سوی اصلاحات اقتصادی ایران نقش بسیار مهمی دارد. اما در مورد وزیر نفت باید بگویم در دوران او نیز مشکلات زیادی در زمینه معاملات نفت وجود داشت. در نتیجه تأثیر مستقیم برکناری او آنقدر مؤثر نخواهد بود که تأثیر اتهامات به رئیس بانک مرکزی. اما به طور قطع چنین اتفاقهایی بلافاصله به سرمایه‌گذاران و دستاندرکاران مالی خطرات اقتصادی را یادآور می‌شود که خود زیان قابل ملاحظه است. در گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست آمده است که ایران علارغم مشکلات سیاسی از پشتوانه اقتصادی نسبتاً محکمی برخوردار است. حساب جاری ایران از سال 1999 دارای مازاد است و قروض خارجی و نرخ بازپرداخت آن در سال 2001 فقط 10% بوده. به همین خاطر انتظار نمی رود علی‌رغم قیمت پایین نفت ایران در سال 2002 با مشکلات اقتصادی مواجه شود. اما در این گزارش همچنین آمده است که بنیه اقتصادی به تنهایی میزان مخاطرات فعالیت های اقتصادی در ایران را تخفیف نمی دهد. علاوه بر مشکلات سیاسی ایران دچار ضعف سیاست‌گذاری اقتصادی است. از سایمون ویلیامز می‌پرسم یکی از برگ‌هایی که مخالفان اصلاحات آن را برگ برنده در برابر دولت اصلاح طلب خاتمی می‌خوانند اصلاحات اقتصادی است. آنها معتقدند دولت خاتمی دچار ضعف سیاست‌های اقتصادی است چون تمام هم خود را صرف اصلاحات سیاسی کرده. فکر می‌کنید این استدلال تا چه حد برگی برنده باشد؟
I think there's a very clear distinction that you have to draw when looking at the Iranian economy. Its external balances, its trade balance, its current account balance and its reserve position have been extremely healthy over the last 2 to 3 years and likely to remain so over the next couple of years.
من فکر می‌کنم وقتی درباره اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم باید یک تفاوت عمده بین اقتصاد داخلی و خارجی آن بگذاریم. موازنه پرداخت‌های خارجی، موازنه تجاری، حساب‌های جاری و پشتوانه مالی ایران طی 2-3 سال گذشته فوق‌العاده خوب و سالم بوده است که تغییر قابل ملاحظه است و همین خود اقتصاد ایران را در شرایط بسیار مساعدی قرار می‌دهد که طی 2 دهه گذشته بی‌سابقه بوده. اما اقتصاد داخلی ایران داستان دیگری است. در این سطح مسائل بسیار گوناگونی وجود دارد که باید اصلاح شود. اصلاحات بخش دولتی، اصلاحات مالی، اصلاحات بانکی و مسائل فراوان دیگر که برای بهبود اقتصاد داخلی و رشد اقتصادی اساسی است. اگر کسی بتواند با طرح و برنامه ریزی پیش آید که به این مسائل بپردازد، آن وقت بله، اینها مسائل بسیار مهمی در تعیین نقشه گروه است. اما برای من جای تردید بسیاری است که گروه های راست و راست میانه بتوانند چنین طرح و برنامه ریزی اقتصادی را ارائه دهند. اصلاح اقتصاد داخلی یک فرایند طولانی و بسیار دشوار است و من در حال حاضر در بین کسانی که در ایران هستند به دلایل گوناگون توانایی این کار را نمی‌بینم. یک دولت برای انجام چنین اصلاحات اقتصادی باید علاوه بر توانایی برنامه ریزی و بینش سیاسی و اقتصادی از قدرت سیاسی کافی نیز برخوردار باشد. قدرتی که در شرایط سیاسی اجتماعی ایران باید متکی به مردم باشد. اگر دولتی هر آن نگران اتهاماتی باشد که به او زده می شود و در هر حرکتی از عواقب سیاسی و محاکمه و زندان بی‌محراس داشته باشد، به تب نمی تواند دست به اصلاحات اقتصادی زند. از طرفی باید گفت بسیاری از این اصلاحات شامل اقداماتی می شود که خوشایند مردم نیست، مانند برداشتن سیستم رایانه یا سوبسید یا اصلاحات بخش دولتی و اداری که بسیار غیرکاراست و بازدهی اقتصادی ندارد و مسائل گوناگون دیگر. در این زمینه ها اگر دولتی از نظر سیاسی هم محکم باشد اما از حمایت مردم برخوردار نباشد، یک طور دیگر دستش بسته خواهد بود و حتی اگر خواست اصلاحات اقتصادی را داشته باشد عملا نمیتواند از بیم ناآرامی عمومی آن را عملی کند.
شهران طبری، سایمون ویلیامز و اقتصاد ایران. ناظران سیاسی با توجه ویژه‌ای سفر قریب الوقوع جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین به ایران را دنبال می‌کنند. اما آنچنان که گزارشگر رادیو آزادی در پکن می‌گوید، شناخت مردم عادی چین از ایران بیشتر بر در پیوند با فوتبال است. آنها همچنین دوست دارند بدانند که آیا بانوی اول پرجمعیت ترین کشور جهان در دیدار خود از ایران ملزم به سر کردن روسری خواهد بود یا نه. شهرام تهرانی.
شاید تاریخ روابط چین و ایران و قدمت مناسبات دو کشور بسیار دیرینه باشد و به دوران حیات جاده ابریشم بازگردد، زمانی که بازرگانان پارس به این کشور می آمدند. اما امروزه کشور ایران برای مردم چین بسیار آشنا نیست. آنان در کلمات روزمره خود گهگاه کلماتی که ریشه آن به واژه‌های پارسی باز می گردد استفاده می کنند، اما به ارتباطات زبانی آن پی نبرده، مراودات دو کشور را آنچنان که باید و شاید درک نکردند. چین و ایران 30 سال است که روابط دیپلماتیک برقرار کردند، ولی بیشترین نحوه آشنایی مردم این کشور با ایران را نه به مسائل اقتصادی و نه به مسائل سیاسی باید مربوط دانست، بلکه قلمرو ورزشی آن هم رشته فوتبال را در بر می‌گیرد. زیرا تیم ملی فوتبال ایران با چهره‌های سرشناسی مانند کریم باقری و علی دایی چندین بار تیم ملی فوتبال چین را به سختی شکست داد. بعد از آن پس شما هر وقت که ایران نام ببرید فوراً میگویند ما علی دایی را میشناسیم و از فوتبال برایتان میگویند. فوتبالیست‌های ایرانی را تمجید می‌کنند. چینی‌ها در دو دهه گذشته آنچنان سرگرم توسعه کشور خود و پیشرفت اقتصادی آن بودند که حتی از درک تحولات ایران به ویژه در 20 سال گذشته غافل ماندند. با این وضع در سال‌های اخیر به دلیل سفرهای رو به افزایش مقام‌های دو کشور مردم به تدریج تا اندازه‌ای درباره ایران شنیدند که البته آن هم به دلیل تضاد ماهیتی حزب کمونیست با حکومت‌های اسلامی سربسته بوده است. جیانگ زمین رئیس جمهور خلق چین قرار است 29 فروردین تا 2 اردیبهشت امسال دیداری از ایران داشته باشد که پاسخ به سفر سال 2000 آقای خاتمی رئیس جمهوری ایران می باشد. افکار عمومی چین این روزها به این موضوع بیشتر توجه نشان دادند و بالاخص نکات اسلامی را مد نظر قرار دادند. یک راننده تاکسی به من می گفت که خیلی دوست دارم ببینم وقتی جیانگ با همسرش وارد ایران می شود چگونه خواهد بود. دوست داریم ببینیم که در ایران همسر رئیس جمهور چین باید حجاب داشته باشد و اصولاً وضع چگونه خواهد بود. برخی از کسانی که جزئیات سفر سال گذشته خوردینتا و معاون رئیس جمهوری خلق چین به ایران را به یاد دارند میگویند شنیدیم که در ایران یکی از هدایایی که به رسمی یاد بود به مهمانان میدهند روسری است. در این میان برخی که بازتر به قضیه نگاه میکنند میگویند بهترین راه این است که رئیس جمهوری خلق چین در این سفر بدون همسرش به ایران برود، زیرا تنها در ایران همسر رئیس جمهوری چین باید محجبه باشد. به رغم همه این مسائل آنچه در عمل دیده می شود روابط روبرشت دو کشور به خصوص در زمینه تجاری است. ارزش تبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار بوده است و با رفتن جیانگ به ایران با هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی مسلما این مناسبات فوزونی خواهد گرفت. شهرام تهرانی، پکن.
در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، همان شهری که مقر رادیو آزادی نیز در آن است، به تازگی نخستین واژه‌نامه فارسی چکی از سوی انتشارات پردیس منتشر شده. این فرهنگ 3000 واژه ادبی، عامیانه و تخصصی فارسی را در بر می‌گیرد و مؤلف آن دکتر رضا میرچی، پژوهشگر مؤسسه ملی چک برای حفاظت در برابر پرتوهای هسته است. آقای دکتر میرچی در گفتگویی با همکار من گلناز اسفندیاری از نخستین فرهنگ فارسی چکی و دیگر تلاش‌های خود برای ترویج زبان فارسی در جمهوری چک می‌گوید.
آقای دکتر رضا میرچی، میشه اول بفرمایید که چطور شد که تصمیم گرفتید نخستین فرهنگ فارسی چکی رو تألیف کنید؟
در درجه اول علاقه شخصی خود من بود به زبان فارسی و مسئله جنبه‌ای که منو تشویق به این کار کرد مسئله کمبود یا در واقع نبودن یک همچین فرهنگی برای فارسی زبانان و چکی ها بود.
چقدر شما کار کردید رو این فرهنگ؟
حالا من هسته اولیش یا به اصطلاح اون نطفه اولیش در سال 1985 گذشته شد. من در تهران بودم و در جمع دوستان که از من سوال کردن آیا همچین فرهنگی هست یا نیست، گفتم که نیست. گفتن پس شما خودتون به اصطلاح پادرمیونی بذارید. بعد از اون سال وارد به چک برگشتم و تقاضا کردم از چند تا از دانشمندان اینجا و متاسفانه کسی علاقه زیادی به همکاری نشون نداد و مجبور شدم شخصا همه کارشو انجام بدم.
یعنی کاملا به تنهایی کار کردید روی این فرهنگ؟
بله بله، تمام مسائل به سال نوشتنش و چاپ و به سال وارد کامپیوتر کردن و همش رو خودم انجام دادم و در مؤسسه‌ای که برای یک همچین کاری به سال تأسیس کردم در بنگاه انتشاراتی پردیس این رو انجام دادم.
حدودا چند سال طول کشید آقای دکتر؟
حدودا چیزی در حدود 14 سال طول کشید.
این فرهنگ شامل 30,000 واژه فارسی ادبی، تخصصی و عامیانه هست.
بله بله.
شما بیشتر دانشجویان رو مد نظر داشتید، کسانی که مایل هستن زبان فارسی رو یاد بگیرند؟
حالا حقیقت امر رو به شما بگم، این یکی از مشکلات من بود در اون بدو کار که چجوری این کار شروع کنم، کیو به اصطلاح تقدم بدم، دانشجو رو یا مردم عادی. بعد به این نتیجه رسیدم که همه رو در یک صف ببینم و برای این دکشنری رو برای همه بنویسم، برای یک شخصی که میخواد یک متن قدیمی فارسی رو بخونه یا یک متن جدید که به فارسی به اصطلاح امروز نوشته میشه. به همین منظور بود که این فرهنگ حجمش زیاد شد و به بیش از 30,000 لغت رسید.
تا حالا استقبال چطور بوده؟
والا استقبال تا اونجایی که من به من خبر دادن از طرف به اصطلاح چکی زبانان فوق‌العاده خوب و زیاد بوده، اما این استقبال از طرف ایران ضعیف‌تر بوده.
فکر میکنید علتش چیه؟
علتش فکر میکنم هنوز این خبر به ایران نرسیده. اما فکر میکنم رادیو شما اولین مرجعی باشه که به اصطلاح به گوش ایرانی ها برسونه که یک همچی چیزی وجود داره اصلا.
شما حدود 6 سال پیش هم اولین فرهنگ چکی فارسی رو منتشر کردید که اون هم در حقیقت یک جای خالی رو پر کرد. میشه
بله.
یه توضیح هم در مورد اون فرهنگ
بدید؟ اون فرهنگ خب یک حجمی تقریبا نصف این رو داره و اولین کار من بود، کار میتونم اقرار کنم که کار ضعیف‌تری است نسبت به این فرهنگ، و اون رو هم فقط به خاطر این بود که وجود نداشت همچین کتابی، اون رو هم با سرمایه شخصی خودم انجام دادم و البته از اون تا به حال استقبال خوبی شده، با اینی که نواقصی داره اما استقبال شده ازش.
الان شما چه کاری در دست دارید؟ منظورم در زمینه به اصطلاح ترویج زبان فارسی هست.
در مورد زبان فارسی یک کتابی که جدید فکر کنم تا دو ماه سه ماه دیگه بیاد توی بازاری که مکالمات روزمره زبان فارسی چکی هست، و دیگریش هم یک فرهنگ کوچیکی به اصطلاح میگن در قطع جیبی فارسی چکی و چکی فارسی هست، و اون خودآموزی هم که نوشته بودم قدیم ها در برای خط فارسی، اون هم تجدید چاپ خواهد شد.
آقای دکتر رضا میرچی، میشه در پایان ازتون خواهش کنم کمی هم راجب کارتون در مؤسسه ملی محافظت در مقابل پرتوهای هسته‌ای توضیح بدید؟
بله والا من بایستی اول میگفتم که رشته تخصصی من زبان فارسی نیست، معذرت میخوام. من شغل اصلی من دکترای هسته‌ای دارم و در مرکز به اصطلاح محافظت پرتوی هسته‌ای پراگ در کار میکنم و الان میشه مدتی تقریبا در حدود 20 سالی میشه که اونجا کار میکنم و به کارهای تحقیقاتی در این زمینه مشغولم.
دکتر رضا میرچی، مؤلف نخستین فرهنگ فارسی چکی، در گفتگو با گلناز اسفندیاری. به قول چک ها دکویموس، یا خیلی ممنون. ده سال پیش در چنین روزی، پس از آن که برخی کشورهای اروپایی جمهوری نوبنیاد بوسنی هرزگوین را به رسمیت نشناختند، نیروهای نظامی سرب تبار بوسنی به مسلمانان و کروات‌های این جمهوری یورش بردند. این جنگ خونین سرانجام با عقد پیمان دیتون پس از 42 ماه به پایان رسید. احمد رافت، همکار رادیو آزادی که معمولاً صدایش را از روم می‌شنویم، در تمام مدت این جنگ در بوسنی به سر می‌برد و گرم اطلاع رسانی بود. ارتباط تلفنی داریم با این همکار. آقای رافت با سلام، برای ما از دلایل آغاز جنگ در بوسنی در 10 سال پیش بفرمایید.
سلام آقای نکنام و سلام خدمت شنوندگان. از حضور شما که 10 سال پیش جنگ در بوسنی در ادامه فروپاشی فدراسیون یوگوسلاوی و جدا شدن اسلوونی و کرواسی از این فدراسیون انجام گرفت، در روز 6 آوریل اتحادیه اروپا که اون زمان 12 عضو داشت، بالاخره بوسنی را هم به رسمیت شناخت و در آن روز مردم به خیابان‌ها ریخته بودند که این مسئله را جشن بگیرند، در حالی که از طبقات بالای هتل معروف سراییوو، هتل هولیده این، برخی از افراد حزب سوسیالیست بوسنی که رهبریش با آقای رادوان کارازیچ بود به سوی جمعیت تیراندازی کردند و این تیراندازی به نوعی آغاز این جنگ، هرچند که در روز قبلش در 5 آوریل 10 سال پیش ارتش فدرال یوگوسلاوی سارایوو رو محاصره کرده بود و فرودگاه این شهر رو به اشغال خودش درآورده بود.
آقای رافت، پس از مدتی که از این حمله گذشت، از یک طرف سربها علیه کروات ها و مسلمان ها جنگ می کردن و از دیگر سو مسلمان ها و کروات ها هم علیه همدیگر جنگ می کردن، چرا این جنگ در جنگ یا جنگ سه بعدی به قولی آغاز شد؟
بله، در ابتدا مسلمانان و کرواتها در مقابل سربها قرار داشتند، ولی کن پس از یک سال به نوعی بین اون زمان رهبر سربستان آقای زلوبودان میلوشویچ که الان در زندانی در لاهه است و رهبر کرواتها که آقای توجمن بود که چند سال پیش درگذشت، اینها به یک تفاوق پنهانی دست یافتند که بوزنی رو بین سربستان و کرواسی تقسیم کنند، که این مسئله البته با مخالفت مسلمانان مواجه شد و به نوعی مسلمانان از سوی علیه سرپا می چگیدند و سوی دیگر علیه کرواتها. به عنوان مثال، در حالی که سراییوو بین جنگ بین مسلمانان و سرپا بود، در شهر زیبای مستار که در زمان امپراتوری عثمانی ساخته شده و که زیباترین شهرهای یوگسلاوی است، جنگ بین مسلمانها و کرواتها بود و عملاً بسیاری از بناهای تاریخی این شهر من جمله پل معروفش در اثر این جنگ از بین رفتند و فرو ریخت.
آقای رفعت، در طول این جنگ خونین شاهد برخی از فجیع‌ترین صحنه‌ها بودیم و جنایت‌های جنگی خیلی زیادی از طرف طرفین درگیر نسبت به همدیگر صورت گرفت، همچنان که الان دیوان بین المللی رسیدگی به جنایت‌های جنگی تشکیل شده. دلیل این خشونت بیش از اندازه در این جنگ چه بود؟
من فکر میکنم که یوگوسلاوی کشوری بود به نوعی مصنوعی، چون اقوام مختلف بدون اینکه خودشون تصمیم بگیرن ابتدا در یک سطح سیستم پادشاهی و بعد جنگ جهانی دوم از سوی مارشال تیتو مجبور به همزیستی شدن و اینها بسیارشون این همزیستی رو هیچگاه قبول نکردند و این مسئله یکی از عوامل خشونته. من جنگ های مختلف رو در این 25 سالی که به این حرفه خبرنگاری روی آوردم شاهدش بودم، در لبنان بودم، در آفریقا بودم، در کشور مختلف، ولی هیچ جا خشونتی به اینقدر، جنگی به اینقدر خشن من ندیده بودم. من روزی که در ماه ژوئیه سال 1995 وارد شهر سربنیسا شدیم، بعد از اینکه نیروهای سربهای بوزنی تحت فرماندهی شخص آقای رادکو ملاتیچ که الان فراری است و باید به دادگاه لاهه تحویل داده بشه وارد شدیم، من واقعا اون لحظه رو هیچ وقت فراموش نمی کنم، چون ما وارد شهر شدیم، از ماشین پیاده شدیم و در مقابل یک زمینی که قبلا گندم می کاشتند و جسد کاشته بودند، صدها جسد پلوی همونجا در کنار هم افتاده بودن و من همچنین صحنه رو واقعا در هیچ کدوم از این جنگ هایی که تو این همه سال دنبال کردم باش مشاهده نکرده بودم، باش مقابله پیدا نکرده بودم. و تجاوز به خانوم ها، تعداد تجاوزاتی که به زن ها انجام گرفت در تمام مراحل این جنگ، چه بوزنی چه سایر کشورهایی که قبلا یوگسلاوی رو تشکیل میدادند، واقعا غیر قابل تصوره. و این خشونت ها من فکر کنم به خاطر این همزیستی زوری بود که در سالها انجام گرفت و این ملت ها مجبور بودن با هم همزیستی داشته باشن.
آقای رفعت، در بوسنی شاید برای اولین بار در تاریخ اروپا گروه هایی از مسلمانان از جمله داوطلبانی از ایران، پاسداران ایرانی حضور پیدا کردند. این حضور چگونه بود؟
همونطوری که شما گفتین، برای اولین بار بود که در اروپا در غرب مسلمانان با مسیحیان پس از پایان جنگ های بین امپراتوری اسلامی عثمانی بار دیگر درگیر می شدن. و این مسئله که بعد از وقایع افغانستان بود و به قول معروف این جنگجویانی که از افغانستان بودن و به نام افغانی ها معروفن در کشور مختلف عربی، اینها به عنوان داوطلب به بوزنی روی آوردن و برخی کشورهای عربی و کشورهای مسلمان من جمله ایران حتی نیروهای نظامی رسمی ارسال کردن به بوزنی. در اون زمان در بوزنی حدود چند صد، حداقل 200 نفر پاسدار به عنوان مثال در کارخانه سابق توتون شهر سارایوو که در 17-18 کیلومتری شهر سارایوو مستقر شده بودند و تعلیم میدادند این نیروها رو. من شخصا هم با این پاسداران در اون زمان صحبت کردم و اینها که بسیارشون بعدا با ازدواج با بوزنی ها موندن و تبعیت بوزنی رو قبول کردن و هنوز هم هستن اونجا، امروز به نوعی حضور این مسلمانان که در مجاهد در بوزنی بهشون با نام مجاهد ازشون نام برده میشه، به مشکلی برای دولت بوزنی تبدیل شدن که روابطش رو با اروپا به نوعی تحت تاثیر امروز قرار میده، در صورتی که در زمان جنگ واقعا اینا تونستن کمک کنن به مسلمان ها.
آقای رفعت، سوال از شما خیلی زیاد دارم اما به زمان پخش اخبار چیزی نمونده. لطفاً کوتاه بفرمایید که آیا با بسته شدن معاهده دیتون واقعا جنگ پایان یافته یا این بیم وجود داره که بعد از خارج شدن نیروهای بین المللی از بوسنی باز درگیری از سر گرفته بشه در این منطقه؟
در حال حاضر 18 هزار سرباز کشور عضو ناتو در این کشور حضور دارن. من شخصا فکر میکنم که این حضور باید ادامه پیدا کنه، چون در حال حاضر اگه این سربازها خارجن، بلا فاصله حداقل بین مسلمانان و کرواتا در یک سو و سربهای بوسنی در سوی دیگر دوباره درگیری پیدا خواهد شد.
متشکرم احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم. اما اکنون همکارم بهمن باستانی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می رساند. وزیران خارجه اتحادیه عرب امروز در قاهره گرد هم آمدند تا برای گفتگو با وزیر خارجه آمریکا در منطقه به موضع واحدی دست یابند. در این اجلاس وزیران خارجه کشورهای عرب به ویژه به این توافق رسیدند که از آمریکا بخواهند تا در سیاست کنار زدن عرفات از رهبری فلسطینیان همراه اسرائیل نباشد. وزیران خارجه کشورهای عرب همچنین تصریح کردند که از وزیر خارجه آمریکا خواهند خواست که با عرفات ملاقات و مذاکره کند و رهبری او را بر تشکیلات خودگردان فلسطینی که به گفته وزیران خارجه کشورهای عرب مسئله داخلی فلسطینیان است به پرسش نگیرد. نبیل شعث وزیر همکاری‌های خارجی تشکیلات فلسطینی در اجلاس وزیران خارجه عرب در قاهره از آنان خواست تا در صورتی که کالین پاول از دیدار عرفات خودداری کند، وزیران خارجه عرب هم با کالین پاول دیدار نکنند. فردا یکشنبه کالین پاول وزیر خارجه آمریکا راهی خاورمیانه می‌شود. آقای پاول گفته است برنامه‌ای برای دیدار با عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی در این سفر ندارد. به دنبال این اظهارات کالین پاول، صاحب اوریقات رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح اعلام کرد اگر پاول از دیدار عرفات خودداری کند، کل رهبری تشکیلات فلسطینی سفر او را تحریم خواهد کرد و وزیر خارجه آمریکا نخواهد توانست با طرف فلسطینی مذاکره کند. نخست وزیر اسرائیل بارها تأکید کرده است که عرفات باید بدون هر گونه ارتباط دیپلماتیک بماند و روز پنج شنبه گذشته از دیدار هیئت اتحادیه اروپا با عرفات جلوگیری کرد. روز گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات تندی علیه عرفات گفت او در رهبری فلسطینیان کوتاهی کرده و فرصتها را از دست داده است. جورج واکر بوش افزود هستند کسان دیگری در منطقه که می توانند جای او را در این کار بگیرند. امروز رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی رادیویی هفتگی خود بر ضرورت انجام گفتگوهای صلح در خاورمیانه تاکید کرد و گفت اسرائیل و فلسطین همچون دو کشور مستقل باید در کنار هم در صلح و امنیت به سر ببرند. جورج واکر بوش افزود کشورهای عرب و فلسطینیان باید به این نتیجه برسند که اقدامات تروریستی و انتحاری شرایط تشکیل کشور مستقل فلسطین را از بین می‌برد و تنها از طریق مذاکره سیاسی می‌توان به این هدف دست یافت. امروز در نوار غزه و به ویژه در شهرهای جنین و نابلس در کرانه باختری رود اردن درگیری‌های سنگین بین فلسطینیان و سربازان اسرائیلی ادامه یافت. گزارش‌ها حاکی است که در جنین ارتش اسرائیل یک اردوگاه آوارگان فلسطینی را محاصره کرده و به گفته شاهدان عینی برای جلوگیری از تحرک آوارگان هلیکوپترهای توپدار و تانک را به خدمت گرفته است. ساعتی پیش خبر کشته شدن دست کم 30 فلسطینی از این اردوگاه آوارگان دریافت شد. در اردوگاهی که امروز در جنین در کرانه باختری رود اردن هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته، حدود 15,000 فلسطینی زندگی می کنند. مسئولان اسرائیلی بارها گفتند که این اردوگاه در شمار اردوگاه هایی است که تروریست های فلسطینی را در خود جا داده است. سربازان ارتش اسرائیل امروز در رام الله خانه یکی از مسئولان ارشد حماس را مورد تفتیش قرار دادند و در غیاب حسن یوسف رهبر حماس پسر او را بازداشت کردند. ارتش اسرائیل بیش از 1100 فلسطینی در یک هفته گذشته در نوار غزه را بازداشت کرده است. امروز در دومین روز پی در پی در برخی کشورهای عرب و مسلمان و نیز چند شهر مهم اروپا تظاهرات ضد اسرائیلی جریان یافت. از پاریس گزارش می‌رسد که تنها در این شهر حدود 20,000 نفر در محکوم کردن اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در چند شهر دیگر فرانسه نیز امروز جریان یافت. در لندن نیز تظاهراتی به دعوت سازمان‌های چپ و طرفدار صلح در این کشور برگزار شد که به تجمع در مقابل سفارت اسرائیل در این شهر انجامید.
در لبنان امروز قرارداد منطقه آزاد تجاری بین عراق و لبنان امضا شد. لبنان هفتمین کشور عرب است که با عراق قرارداد منطقه آزاد تجاری امضا کرده است. پیش از لبنان، الجزایر، مصر، سوریه، تونس، امارات متحده عربی و یمن قرارداد مشابهی را با دولت عراق امضا کردند. قرارداد امروز لبنان عراق را طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق و رفیق حریری نخست وزیر لبنان در بیروت به امضا رساندند. بر پایه این قرارداد حقوق گمرکی و مالیات از کالاهای وارداتی دو طرف حذف می شود. لبنان با عراق کمتر از یک سال است که برقراری روابط مجدد را آغاز کرده است. در غرب هند در ایالت گجرات امروز نیز 5 تن قربانی درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی شدند. پلیس هند به روی دو گروه بزرگ از درگیر شدگان هندو و مسلمان آتش گشود که در نتیجه آن 3 تن کشته شدند. همزمان در شهر حیدرآباد مرکز ایالت گجرات هند 2 نفر دیگر در اثر ضرباتی که در درگیری بین هندوها و مسلمانان این شهر دریافت کردند جان سپردند. در 5 هفته گذشته در ایالت گجرات 800 نفر از هندوها و مسلمانان در درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی جان سپردند. نخست وزیر هند در دیداری که از مناطق درگیری هندوها و مسلمانان در ایالت گجرات داشت، اظهار داشت این درگیری‌ها چهره هند را در انظار جهانی تخریب کرده است. در ایران امروز محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع دکتر ناصر زرافشان اعلام کرد که تقاضای تجدید نظر بر حکم دادگاه علیه ناصر زرافشان را به دادگاه ارائه داده است. دکتر ناصر زرافشان به اتهام تبلیغ علیه نظام، مخفی کردن مشروبات الکلی و اسلحه در دفتر کار خود و نیز افشای اسرار حکومتی به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده است. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای روز گذشته در تهران با رد اتهام ها علیه خود گفت او نیز مانند دیگرانی که نظر خود را درباره پرونده قتل ها داده اند ابراز عقیده کرده است و این ابراز نظر افشای هیچ سر حکومتی نبوده است. ناصر زرافشان که به دنبال چند گفتگوی رادیویی و مطبوعاتی درباره پرونده قتل های زنجیره‌ای مورد پیگرد قرار گرفت و بازداشت شد میگوید نه فقط اتهام ها ناوارد است بلکه مرجع رسیدگی به پرونده او نیز برای این کار قانونیت ندارد. دکتر زرافشان که با شکایت سازمان قضایی نیروهای مسلح توسط همین سازمان محاکمه شده روز گذشته گفت ارجاع پرونده او به سازمان قضایی نیروهای مسلح نقض آشکار بدیهی ترین موازین عدالت و بی‌طرفی است. دکتر زرافشان درباره اتهام مخفی کردن اسلحه و مشروبات الکلی در دفتر کارش اظهار داشت این اشیاء که تعلق به من ندارد در شرایطی در دفتر کار این جانب قرار داده شد که من خود در بازداشت بودم و دفترم هم تعطیل بوده است. خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران، کانون وکلای دادگستری و نیز مجامع جهانی حقوق بشر به حکم سازمان قضایی نیروهای مسلح علیه دکتر ناصر زرافشان اعتراض کردند. و آخرین خبر از ایران، باز پیامد زلزله‌ای که روز گذشته با شدت 5.5 ریشتر استان یزد و کرمان را لرزاند، خسارات چشمگیری به شهر بهاباد از توابع شهرستان بافق وارد کرده است. بنابر گزارش‌های رسیده، زلزله بهاباد که قبل از نیمه شب شنبه روی داده، 4.2 ریشتر بوده و پس لرزه‌ای بوده است که به دنبال زلزله 5.5 ریشتری استان یزد و کرمان صورت گرفته است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبر در پایان ساعت سوم برنامه. باز می‌گردیم به تحولات خاورمیانه. رسانه‌های غرب در شماره‌های امروز خود مقالاتی را در تحلیل یا در موافقت و مخالفت با رویکرد تازه آمریکا به بحران خاورمیانه منتشر کردند. مخالفان میگویند آمریکا در قبال تروریسم فلسطینی به قول آنان نرمش نشان داده و از اسرائیل دور شده، اما موافقان میگویند اقدامات اسرائیل منافع آمریکا را به خطر انداخته است. سیاوش اردلان نگاهی دارد به این مقاله ها.
سخنرانی دو روز پیش جورج بوش در مورد بحران خاورمیانه را بسیاری از مطبوعات غربی نقطه آغازی برای سیاستی جدید و رویکردی جدید از طرف آمریکا در منطقه خواندند. اما دیدگاه‌های نویسندگان مقاله‌های روزنامه‌های غربی در مورد این سیاست متفاوت است. روزنامه لس آنجلس تایمز یکی از مقاله‌های خود را به قلم دانیل پایپس از تحلیلگران طرفدار اسرائیل سپرده است که در آن سخنرانی جورج بوش مورد انتقاد قرار گرفته. دانیل پایپس می‌نویسد سخنرانی جورج بوش دو وجه داشت. در وجه اول آقای بوش به دفاع از مبارزه اسرائیل با تروریسم برخاست و یاسر عرفات را به خاطر حمایت از تروریسم به باد انتقاد گرفت. اما در وجه دوم سخنرانی آقای بوش به عرفات یک فرصت دیگر هم برای جلوگیری از ترور می‌دهد و از اسرائیل می‌خواهد به عملیات نظامی خود پایان دهد. نویسنده این مقاله در روزنامه لس آنجلس تایمز نتیجه می‌گیرد که دو وجه متناقض سخنرانی جورج بوش نشان می‌دهد او قادر به فهم این موضوع نیست که هدف فلسطینیان از خشونت به عقب راندن اسرائیل از نوار غزه و کرانه باختری نیست، بلکه هدف فلسطینیان نابودی اسرائیل است، هدفی که شب و روز در رسانه‌ها و منبرهای خود از آن سخن می‌رانند. نویسنده این مقاله در خاتمه می نویسد اگر آمریکا می خواهد جلوی خشونت کنونی را بگیرد، باید اسرائیل را تشویق کند تا هر گونه صلاح می داند تروریست ها را تارومار کند و به عرب ها نیز گوشزد کند، آنگونه که جورج بوش گفت در مبارزه با تروریسم شما یا بر له ما هستید یا بر علیه ما. اما مقاله در دفاع از تصمیم جورج بوش به وارد شدن در گود سیاست خاورمیانه در شماره امروز واشنگتن پست به چاپ رسید. در این مقاله که نویسنده آن ویلیام کوهن وزیر دفاع پیشین آمریکاست آمده، مأموریت کولین پاول به خاورمیانه هرچند از نظر بدبینان غیر عملی و از نظر منتقدان اشتباه است، اما باید درک کرد گسترش نارامی‌ها می‌تواند حکومت کشورهای دوست آمریکا و اسرائیل در منطقه را با خطر روبرو سازد. نویسنده مقاله واشنگتن پست در خاتمه مقاله‌اش توصیه می‌کند حال که دولت آمریکا ضرورت به دست گرفتن رهبری خود در منطقه را دریافته، باید بکوشد رهبران عرب، فلسطینیان و اسرائیل را متقاعد کند از کشاندن منطقه به ورطه جنگ پرهیز کنند. اما به جز مقاله‌های اینچنینی در مخالفت یا موافقت با رویکرد جدید آمریکا، برخی دیگر از روزنامه‌ها به تحلیل عواملی پرداختند که جورج بوش را به ایراد سخنرانیش واداشت. مثلا روزنامه فاینانشال تایمز امروز نوشت جورج بوش با تلاش برای تحمیل یک آتش‌بس به آریل شارون رویکرد جدیدی را به نمایش گذاشت. روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد سخنرانی جورج بوش سخنرانی بود که مقامات و مشاوران دولتیش یک هفته است بر سر آن جدل کردند. از یک سو محافظه‌کاران طرفدار اسرائیل که می خواهند آمریکا بین دولت خودگردان فلسطین و حکومت طالبان فرقی نگذارد، اما از سوی دیگر کارشناسان وزارت خارجه آمریکا که به جورج بوش میگویند عملیات نظامی اسرائیل باعث شده منافع آمریکا به خطر بیفتد، زیرا این بحران میرود تا مناسبات واشنگتن با کشورهای دوست عرب و مسلمان را تیر و تار کند. از همین روز که روزنامه فاینانشال تایمز نتیجه میگیرد جورج بوش با تصمیم به اعزام وزیر خارجه خود به منطقه در واقع اعتبار خود را در این منطقه در گرو این سفر گذاشته. روزنامه باستن گلوب از زاویه دیگر به مسئله نگاه می کند و می نویسد جورج بوش با سخنرانی خود چراغ سبزش به آریل شارون را خاموش کرد. شاید همین امر به عقیده روزنامه باستن گلوب باعث شود آریل شارون قادر گردد بدون آبروریزی خود را از این مخمصه بیرون بکشد. نگاه روزنامه دیگر روزنامه لس آنجلس تایمز به رویکرد جدید آمریکا. روزنامه لس آنجلس تایمز میگوید علی‌رغم تلاش آمریکا برای دورنگاه داشتن خود از منازعه اسرائیل و فلسطینیان، جورج بوش بالاخره دریافت او از قواعد دنیای سیاست نمیتواند خارج شود. جورج بوش دریافت که همیشه نمیتواند دنیا را مثل ماجرای جنگ با طالبان و القاعده دنیای سیاه و سفید ببیند، بلکه خاورمیانه دنیای با رنگهای زیاد است. به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز جورج بوش نمیخواست مثل کلینتون درگیر مسائل خاورمیانه شود، اما واقعیت این است که رهبری کردن ائتلاف جنگ همانقدر الزام آور است که رهبری کردن ائتلاف صلح.
سیاوش اردلان و نگاه روزنامه‌های غربی به رویکرد جدید خاورمیانه‌ای آمریکا. به رادیو آزادی گوش می‌کنید. چه بهار دلپذیری برای صدام حسین. پس از زمستانی آکنده از پرخاش‌های لفظی، دولت بوش هنوز نشانه‌ای از به عمل درآوردن مشی خود، یعنی صدام شرور باید برود، به دست نداده است. روزنامه نیویورک تایمز با این عبارات در آغاز مقاله‌ای می‌افزاید: سازمان ملل درگیر دور تازه‌ای از مذاکرات دیپلماتیک است که بر اساس آن بغداد یک روز بازرسان تسلیحاتی را دوباره خواهد پذیرفت، البته به شرطی که به محل واقعی انباشت سلاح‌ها کاری نداشته باشند. حتی برنامه ترمیم اقتصاد عراق هم آب به آسیاب صدام می‌ریزد. معاملات بیشتر یعنی سوخت بیشتر و این یعنی پول بیشتر در بازار سیاه. و برای تکمیل عیش صدام حسین، به نوشته نیویورک تایمز، توجه جهانیان به تمام معطوف به بحران میان اسرائیل و فلسطینیان شده است.
بیل کلر تحلیلگر نیویورک تایمز با اشاره به خبر کم بازتاب یافته پیشنهاد طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق به افزایش پاداش برای خانواده عاملان ترورهای انتحاری از 10,000 به 25,000 دلار می نویسد 25,000 دلار پاداش در نوار غزه یا کرانه غربی رود اردن انگیزه بی‌معنی و پوچ نیست. نکته به نوشته تحلیلگر نیویورک تایمز در این است که صدام حسین به روشنی عامل نیروبخش و تشدید کننده ای را که میان سرنوشتش با چرخه مرگ اسرائیلی فلسطینی وجود دارد عجز می‌گذارد. اما آیا دولت بوش هم این نکته را درک می‌کند؟ بیل کلر با اشاره به اینکه ترغیب کنندگان بوش به حمله به عراق دقیقاً همانهایی هستند که رئیس جمهوری آمریکا را وادار ساختند تا از عملیات آریل شارون به عنوان بخشی از جنگ با ترور هواداری کند یادآور می‌شود آمریکا هرچه بیشتر به آقای شارون بچسبد اعراب از صدر تا ذیل بیشتر بر ضد آمریکا به پا خواهند خواست و هرچه اتحاد بر ضد ترور بیشتر در تنگنا جای گیرد صدام بیشتر بدل به قهرمان اعراب خواهد شد. همسایگان عرب عراق که در خلوت احتمالاً آرزو می کنند که صدام به خورد کرمها داده شود چاره ای ندارند که در علن با فرستادگان صدام روبوسی و همبستگیشان را اعلام کنند. همچنان که در گرد همایی جامعه عرب در بیروت دیدیم. تحلیلگر نیویورک تایمز در پی این یادآوری که برای سرنگونی صدام حسین فضایی لازم است که در آن از احساسات آتشین عربی خبری نباشد این پرسش را در میان می‌گذارد. در جهانی که به تازگی از خواب بیدار شد و چشم به روی امکانات غول‌آسای ناشی از نفرت انسانی گشود آیا میتوان با خودکامه‌ای به زندگی ادامه داد که روز به روز پرخاشگرتر می شود، نسل کشی می کند و از سلاح‌های هسته‌ای برخوردار است؟ تنها دلیل برای دادن پاسخ آری به این پرسش این است که حتی اگر صدام دارای سلاح هسته‌ای نیز باشد، بیگمان از آن بهره نخواهد گرفت. چون قدرت هسته‌ای آمریکا یا قدرت هسته‌ای اسرائیل حکومت او را نابود خواهد کرد. بیل کلر می نویسد از هرچه بگذریم صدام خریدار عملیات انتحاری است. خودش دست به چنین عملیاتی نمی زند. تحلیلگر نیویورک تایمز بیدرنگ یادآوری می کند اما این خطر بزرگ را نمی توان نادیده گرفت که صدام به هیچ پشیمانی و تأسفی می تواند سلاح‌های هسته‌ای‌اش را در اختیار تروریست ها بگذارد به شرط آنکه ردپایش بر جای نماند. بیل کلر ادامه می دهد ما می دانیم که صدام نقشه و الگوی بمب‌های هسته‌ای را در اختیار دارد و به آن دست خواهد یافت. پرسش این است که چگونه او را باز داریم. همه راه‌های روبروی ما به نوشته بیل کلر تحلیلگر نیویورک تایمز راه‌های بدی است. از بازدارندگی صبورانه که صدام آن را به هیچ می انگارد گرفته تا حمله آمریکا که برای این کار احتمالاً به 250,000 نیرو نیاز خواهد بود. از میان بردن و کشتن صدام حسین در گیرودار یک کودتا نیز تقریبا محال است. بیل کلر به نقل قول از یک کارشناس آمریکایی امور خلیج فارس می نویسد صدام روش امنیتی مشخصی برای حفظ جان خود دارد. او در دل نیمه شب جوخه ای از پاسداران گروه الف خود را به سربازخانه پاسداران گروه ب می فرستد. پاسداران الف لوله سلاح را بر شقیقه پاسداران گروه ب می‌گذارند و می‌گویند برادر ما کودتا کردیم با ما هستی یا نه و مغز هر پاسداری را که پاسخ مثبت بدهد بیدرنگ با یک گلوله پریشان می‌کنند. بیل کلر در پایان نتیجه می‌گیرد برای براندازی صدام هر راهی که گزیده شود نخست باید به عملیات خشونتبار اسرائیلی ها و فلسطینی ها پایان داد چون راه بغداد از بیت المقدس می گذرد.
سپاسگزاریم که شنونده رادیو آزادی هستید و اکنون می رسیم به مجله خاورمیانه، مجله که فریده رهبر آن را برای من ورق می زند.
شماره از مجله خاورمیانه را از امارات آغاز می‌کنیم. با با این خبر که فاطمه بنت مبارک همسر رئیس امارات پیشنهاد کرده است که گفتگوی تمدن‌ها از طریق گفتگو میان زنان در کشورهای اسلامی با زنان کشورهای غربی صورت بگیرد. فاطمه بنت مبارک که ریاست سازمان زنان امارات را نیز بر عهده دارد میگوید با برگزاری همایش‌هایی مرکب از نمایندگان سازمان‌های زنان شرق و غرب می توان دور تازه‌ای از گفتگو میان تمدن‌ها را آغاز کرد. وی می‌افزاید اعتقاد دارد که انجام گفتگوی تمدن‌ها از طریق زنان شرق و غرب زودتر از گفتگو میان مردان می تواند به نتیجه مطلوب که ایجاد تفاهم در سطح جهانی دست یابد.
از گفتگوی تمدن‌ها می گفتیم. بد نیست این خبر را نیز از سوریه بشنوید که دفتر رفعت اسد، برادر حافظ اسد، رئیس جمهوری فقید سوریه، به مرکزی برای گفتگوی تمدن‌ها تبدیل می شود. رفعت اسد که سالها ریاست تشکیلات امنیتی در دولت سوریه و معاونت ریاست جمهوری در این کشور را بر عهده داشت، در اکتبر سال 1998 رسماً از همه سمت‌های خود برکنار شد. وی در حال حاضر در فرانسه به سر می‌برد. رفعت اسد انتظار داشت پس از درگذشت برادرش به ریاست جمهوری سوریه برسد، اما تلاش‌های وی در این زمینه به جایی نرسید. در سال 1999 تأسیسات توریستی متعلق به رفعت اسد در لازقیه ساحل مدیترانه توسط بولدوزرهای دولتی ویران شد. وی دارای یک دفتر بزرگ در مرکز دمشق بود که از چند روز قبل به دستور دولت سوریه اقدامات لازم برای تبدیل این دفتر به مرکزی پژوهشی در زمینه گفتگوی تمدن‌ها آغاز شده است. رفعت اسد دارای یک رستوران به نام سهاری در جاده کمربندی دمشق است که همچنان توسط یکی از پسران او اداره می شود.
در دمشق میمانیم با این خبر که قرار است در اواخر ماه آوریل یک سمینار در این شهر برگزار شود که در آن 250 زن بازرگان و صنعتگر از 14 کشور عرب شرکت خواهند داشت. موضوع این سمینار بررسی نقش زنان و چگونگی گسترش این نقش در اقتصاد کشورهای عرب خواهد بود. این سمینار به ابتکار اسماء اخرس، همسر رئیس جمهوری سوریه برگزار می شود. پیش از این سمینارهایی در همین زمینه در قاهره، امارات، قطر و بحرین برگزار شده است.
این خبر را در چند روز اخیر بسیاری از روزنامه‌ها در کشورهای عرب منعکس ساختند که یک مرد سعودی همسرش را به خاطر اینکه هوادار تیم فوتبالی غیر از تیم مورد علاقه اوست کتک زد و طلاق داد. زمانی که در مسابقه‌ای که از تلویزیون پخش می‌شد با باخت تیم مورد نظر مرد سعودی همسرش به شادی پرداخت، این امر باعث شد که مرد سعودی بلافاصله او را کتک بزند و روانه خانه پدرش سازد و به طور رسمی طلاق بدهد. مرد سعودی مذکور که نامش در خبرها نیامده میگوید دیگر حاضر نیست با همسری که تیمی غیر از تیم مورد علاقه او را دوست دارد زندگی کند.
اما در سعودی اعلام شد که در چند سال اخیر بیش از 19 هزار تن خدمتکاران خانگی علیه کارفرمایان خود به وزارت کار و امور اجتماعی عربستان شکایت کردند. بیشتر این خدمتکاران که از اندونزی، فیلیپین و سریلانکا هستند، شکایت از آن دارند که کارفرمایان آنها چند سال است که نه تنها حقوقی به آنان پرداخت نکردند، بلکه با آنها ماننده بردگان رفتار می‌کنند. در میان این شاکیان یک شهروند 31 ساله سریلانکایی به نام موسا هینا وجود دارد که میگوید از 13 سالگی تا کنون برای یک خانواده سعودی خدمت کرده است، اما در تمام این 18 سال حتی یک ریال سعودی به عنوان حقوق دریافت نکرده است. وزارت کار و امور اجتماعی عربستان وعده داده است که به مرور به همه شکایت‌های دریافت شده در این زمینه رسیدگی خواهد کرد.
تجارت گل در جهان یکی از کارهای پردرآمد به شمار می‌رود. در آماری که اخیراً در هلند منتشر گردیده گفته می‌شود سالانه به طور متوسط در بازار جهانی گل 58 میلیارد دلار داد و ستد می شود. شاید از همین روز که دبی قصد دارد رقابت با مرکز گل جهان هلند را آغاز کند. در دبی اعلام شد که در این شهر ساحلی خلیج فارس یک مرکز بین المللی برای تجارت گل تأسیس می شود. این مرکز همزمان با طرح توسعه فرودگاه دبی در کنار این فرودگاه ساخته خواهد شد. مرکز تجارت گل در دبی 32 هزار متر مربع مساحت خواهد داشت. قرار است این مرکز تا کمتر از 2 سال دیگر آماده بهره برداری شود.
در استوکن پایتخت سوئد نمایشگاهی با عنوان نقش حیوانات در مصر باستان برگزار گردیده که در آن با به تماشا گذاشتن نقاشی‌های باستانی، عکس و فیلم‌های مستند از اهمیت نقش حیوانات در تمدن مصر باستان سخن گفته می‌شود. گفتنی این که برخی از حروف هیروگلیف خط رایج در مصر باستان نقاشی چهره یا همه اندام بعضی از حیوانات بوده است. همچنین پاره ای از حیوانات در مصر باستان نماد یا سمبل یکی از خدایان مورد پرستش مصریان بودند. قرار است آنچه که در نمایشگاه استوکهلم عرضه گردیده در نمایشگاه های مشابهی در چند پایتخت اروپایی دیگر و سرانجام در قاهره نیز عرضه شود.
بله دوستان عزیز، شنوندگان خوب رادیو آزادی، با مجله خاورمیانه اندک اندک به آغاز ساعت سوم برنامه های امروز نزدیک می شویم. در ساعت سوم برنامه های ما همکارم نازی عزیما به جای من اردوان نیکنام میزبان شما خواهد بود با برنامه های جالب و شنیدنی در قلمرو علم و فرهنگ و ادب و هنر. سپاسگزارم از همراهی شما. یک ساعت دیگر در این بخش با شما خواهیم بود. خواهش میکنم همچنان شنونده برنامه های ما باشید.